اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نخست مشروع خبرها را از محمد احمدی میشنوید.
سلام شنونده های گرامی. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که این وزارت انتظار دارد که پیشنهادی را هفته آینده به قصر سفید بفرستد که در آن حضور دوامدار نیروهای آمریکایی در افغانستان ترسیم شده است. احتمالا در این پیشنهاد تقاضای سربازان بیشتر مطرح شود. ترسا ویلان، دستیار وزیر دفاع، در بخش عملیات‌های ویژه امروز به سناتوران گفت که این پلان احتمالاً هفته آینده به قصر سفید ارسال شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مراسم ویژه استقبال از گلبدین حکمتیار از ختم جنگ با حزب اسلامی به مثابه یک دستاورد اساسی استقبال کرد و به ویژه از نیت و اراده آقای حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، ستایش کرد. توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار خزانه گذشته امضا شد، اما این رهبر جهادی تا هفته گذشته در محل نامعلومی به سر می برد. گلبدین حکمتیار همه مخالفان مسلح دولت به شمول طالبان را به صلح دعوت کرد و گفت که هیچ طرفی نباید به حذف طرف دیگری بکشد. آقای حکمتیار تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی برنده جنگ و متضمن صلح در افغانستان بودن نمی‌تواند، اما به گفته او هنوز هم شماری در افغانستان خواستار حضور سربازان خارجی در این کشور هستند. دیدبان شفافیت افغانستان ادعا دارد که در حال حاضر برخی اعضای کابینه و پارلمان افغانستان به صورت عمدی زمینه را برای سوء استفاده از استخراج معادن فراهم می‌کنند. سعید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز اعلام کرد که حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن را ندارد. هزاران نیروی حکومتی هند کم از کم 20 روستا را در کشمیر جنوبی امروز برای بازداشت تندروان جدای طلبی محاصره کردند که تصور می‌شد آنها آنجا پنهان شده باشند. این عملیات جستجو بعد از 10 ساعت بدون یافتن هیچ تندروی به پایان رسید. نیروهای عراقی صبح امروز بر نیمه غربی شهر موسل عملیاتی را بر راه انداختند. جنگجویان گروه دولت اسلامی در نیمه غربی موسل چندین محله را در تصرف خود دارند. در خبری دیگر، حیدرالعبادی، صدر اعظم عراق، قرار گزارش با اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای نگه داشتن سربازان آمریکایی در عراق بعد از ختم جنگ علیه دولت اسلامی در آن کشور مذاکره خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داده است که این مذاکرات جریان دارد، اما توافق شاید نهایی شود. برعکس خروج نیروهای ایالات متحده در سال 2011، حضور طولانی تر سربازان آمریکایی برای تضمین امنیت در عراق لازمی است. در اثر انفجار در معدن زغال سنگ در شمال ایران روز چهارشنبه، کم از کم 35 معدنچی کشته و تعدادی زیادی زخمی شدند. رویا زمانی با شرح این خبر.
کارگران نجات امروز در ولایت گلستان مشغول کار بودند. با وجود آن که هنوز شمار گیرماندگان واضح نیست، اما در مورد گیرماندن حدود 80 نفر در آن معدن گزارش شده است. حسین احمدی، رئیس سازمان هلال احمر ولایت گلستان، گفت که آنها امیدوارند اکسیژن تزریق شده در معدن به کارگران گیرمانده برسد. بیشتر از 500 کارگر در معدن زمستان یورت کار می‌کرد.
محکمه شاهی عربستان سعودی میگوید که یک برادر کلان شاه سلمان درگذشته است. شاهزاده مشعل بن عبدالعزیز آل سعود قرار گزارش 93 ساله بود. او رئیس شورای ائتلاف، اداره تأسیس شده برای رسمی ساختن روند موفقیت سلطنت بود. شاهزاده مشعل به حیث وزیر دفاع دوبار در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی ایفای وظیفه کرده بود. ترکیه، ایران و روسیه توافقنامه‌ای را امضا کردند که در آن خواهان ایجاد 4 زون تشنج زدایی در سوریه جنگ زده شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
این توافقنامه تازه‌ترین تلاش برای کاهش خشونت در سوریه محسوب می شود. در حالی که مقام ها از این سه کشور حامی جناح‌های رقیب در جنگ سوریه در مذاکرات آتش بس در قزاقستان امروز به توافق رسیدند، برخی از اعضای هیئت مخالفین سوریه به نشانه اعتراض فریاد زده و از اتاق کنفرانس در شهر آستانه پایتخت قزاقستان خارج شدند. مخالفین حکومت سوریه به دلیل اشتراک ایران در آن کنفرانس اعتراض کردند و آن کشور را به طرفداری از جنگ سوریه متهم نمودند. جنگ سوریه تا کنون جان حداقل 400 هزار نفر را گرفته است.
و خبر آخر این که چین میگوید که به حفظ پیوند دوستانه با کره شمالی متحد باقی میماند. این اظهارات در خلال علایمی از روابط روبه و خامت بین دو متحد طولانی مدت بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ میباشد. جینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این مطلب را در واکنش به یک تبصره رسانه حکومتی کره شمالی بیان کرد که در آن مستقیما از چین انتقاد شده بود. آقای شوانگ گفت موقف بیجینگ در قبال همکاری دوستانه و همسایگی خوب در حال انکشاف با کره شمالی همچنین پایدار و آشکار است. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدند که محمد احمدی تقدیم شما کرد و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش ها. از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در محفل در ریاست جمهوری افغانستان که برگزار شد استقبال شد، اما در این جریان صحبت های نیز صورت گرفت که در برخی موارد موافق و بعضی مخالف دیدگاه های آقای حکمتیار بود. همکار ما محمد هاشم حبیب زاده در مورد این سخنرانی ها گزارش را تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در محفلی که به مناسبت برگشت او در ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود اشتراک کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانیش از پیوستن حکمتیار به روند صلح استقبال کرد و از طالبان نیز خواست تا همین راه را در پیش گیرند، اما او ضمناً بر طالبان انتقاد کرد.
من بالای طالبان صدا می کنم که آیا ظرفیت مانند جناب حکمتیار دارید که با مردم و دولت افغانستان برای صلح بحث و مذاکره کنید؟ اصلا رهبر شما کیست و کجاست؟ بغیر از جنگ و ایرانی قتل و کشتار برای این ملت و این کشور چه برنامه دارید؟ آیا تألیفات دارید؟ کتاب های نوشته اید؟ اگر واقعا رهبری دارید و برای خیر و سعادت این کشور نیت، قضاوت و اراده دارید، برای مردم و حکومت نشان دهید و جنگ را پایان بخشید.
گلبدین حکمتیار در این محفل اتهاماتی را رد کرد که گویا حزب او مسئول تیزابپاشی بر دختران افغان بوده است. او تاکید کرد که مخالف تحصیل دختران نبوده است. آقای حکمتیار همچنان گفت که از حکومت فعلی هیچ تقاضایی ندارد و نمی هم می خواهد در قدرت شریک ساخته شود. با آن هم او افزود که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است، اما برخی ملاحظات را در قبال آن دارد.
مت سره د ملګرتیا لپاره چې دا وضعیت مهار کی جګړه پات ورسیږي او سوله تامینش اقتدار کې د مشارکت لپاره نه راغلی شرایط نه لرو.
و همچنان گفت که برخی از رسانه‌ها در افغانستان نشراتی دارند که باید جلب آن گرفته شود، اما او افزود که مخالف آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان نیست. در این حال عبدالحفیظ منصور عضو ولسی جرگه گفت که آقای حکمتیار پی برده بود که از طریق جنگ برنده نمی‌شود و از همین لحاظ با حکومت پیوست.
با شناختی که از آقای حکمتیار مدارم، اگر رای پیروزی را در جنگ میدید و منافع شخصیش میتونست از او طریق برآورده بسازه، به صلح روح نمی آورد.
در میان انتقادات و طرفداری ها از گفته های آقای حکمتیار در قبال طالبان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز گفت که من حیث یک شخص از جامعه افغانی حاضر نخواهد بود طالبان را برادر خطاب کند.
این میان مرزمیت جناب حکمتیار سید که اگر طالب ها روزی حاضر شوند که به پروسی صلح بپیوندند و ترک مخاصمت بکنند، استقبال حتی به نهاد و شایان‌تر از این خواهد کرده. چرا ما درد و رنج جنگ دیدیم و هر روز فرزندان این کشور زن و مرد این کشور احساس می‌کنند.
با وجود حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی و جهادی در محفلی که به مناسبت برگشت آقای حکمتیار در ارگ برگزار شده بود، شماری از شخصیت‌های عمده افغانستان در این محفل شرکت نکردند. به شمول عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور. بشیر احمد تیانج سخنگوی آقای دوستم به صدای آمریکا گفت که از معاون اول رئیس جمهور دعوت شده بود، اما او در این مراسم شرکت نکرد. آقای تیانج افزود که ما از هر فرد یا گروهی که زیر برق افغانستان میخواهند فعالیت کنند و قانون اساسی کشور را رعایت میکنند حمایت میکنیم. حضور و یا نبودن آقای دوستم در این محفل مهم نیست. در این حال به گفته آقای تیانج معاون اول رئیس جمهور در کابل به سر میبرد. در این محفل اعضای برجسته جمعیت اسلامی نیز کم رنگ بود. صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی، عطا محمد نور رئیس دارالانشای جمعیت اسلامی و اسماعیل خان از اعضای برجسته این حزب در این محفل شرکت نکرده بودند.
خب شنوندگان گرامی، این در حال است که آقای حکمتیار تا حدود 8 ماه پیش یک از مخالفین مسئله دولت عنوان می شد، اما اکنون طوری که شما گویی دارین بر روند صلح پیوسته و سوی حکومت وحدت ملی نیز استقبال شد. این که مردم در این مورد این چهره سیاسی چی می گویند، نظرات چند تن را تقدیم شما می کنیم. می گفتیم که
دیگه هستم از بنازای مدنی هرات، فعال جامعه مدنی و حقوق زنان، که می کنم نگرانی بزرگ که آمد در افغانستان برای زنها به دلیل از اینکه صحبت های ابتدایی که نداشتن نشانگر از این بود که ما او آرامش که توقع از رو داشتیم در گذشته در آینده با بودن از اینا نخواد داشتیم و همچنین این او دستاورت هایی که زنها در طول 15 سال گذشته با دادن خون و اعتبار و بالاخره شخصیت و هر چیز به دست آوردن و می خواهند که پاسداری بکنن، اینا آمدن از اینا متاسفانه میتونه که یک سبب بزرگ باشه و مشکلات زنان را صد برابر بسازه. دقیقا ما جلسات سریال در ایران هم داشتیم و خانم ها نشستای در جامعه مدنی داشتن و نگرانی خود ابراز کردن و قریب ما کنفرانس های مطبوعاتی هم در این زمینه خواهد داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مغاشه مایا هستم، یکی از شهروندان افغانستان. خب هر قدمی که به خاطر صلح برداشته میشن میگن، ما افغان ها بسیار رنج بردن، بسیار تکلیف دیدن، 40 سال تقریبا 40 سال پیوسته در جنگ بودن، چی از نگاه معنوی چی از نگاه مادی بسیار تکلیف دیدن. هر قدمی که برای صلح برداشته میشن نیک است. و این که این صلح به دست افغان ها دیالوگی که یا کارهایی که انجام میشه به دست افغان ها بدون مداخله خارجی ها باشه، این از همه بهتر است. یک قدم نیک است این که حکمتیار صاحب تشریف آوردن و برشان خیر مقدم میگیم و امیدوار هستم که آمدنشان برای گسترده شدن صلح و آبادی افغانستان یک فال نیک باشه و چنانچه خودشان گفتن که متحد هستن که برای صلح کار میکنن، برای آبادی مملکت کار میکنن، چنین باشه و بازم خیر مقدم میدون آمدنشان باشه.
من اصلا حساری هستم و با معیس های شهروند بامیان و باشنده افغانستان یه خوب نمیبینیم، فکر نمیکنم که به صلاح مملکت باشه و با آمدن آقای حکمتیار امیدوار هستم البته که صلح بیاید کشور و در عین حال اظهار نگرانی میکنیم به خاطر آینده کشور.
من وایسریان هستم، باشنده ولایت کندهار. در مورد آمدن گلبدین حکمتیار باید بگویم که آمدن گلبدین حکمتیار اغیز زیاد داره بر پروسه صلح، بخاطر که دولت افغانستان زیاد کوشش کرده بود که پروسه صلح کامیاب شد و همراه گروهی بخالیجان گفت صلحشان کامیاب شد و که بالاخره دولت افغانستان توانست همراه گلبدین حکمتیار پروسه صلح با کامیابی به پایان برسه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش این بخش، ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اولویت‌های سیاسی خارجی حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را تشریح کرد. این در حالی است که امنیت در افغانستان بهبود نیافته و معضله فساد اداری باعث بی‌ثباتی در صفوف قوای افغان شده است. اداره جدید ایالات متحده برای مبارزه با گروه داعش و کمک به قوای افغان به فرستادن شماری نیروهای بیشتر به افغانستان تمایل نشان داده است. سیاست دفاعی ایالات متحده در افغانستان چی خواهد بود؟ شرح بیشتر را در گزارشی از همکار ما ژیلا ناصری میشنوید.
آقای تلرسن در صحبت با کارمندان وزارت خارجه ایالات متحده پایین بخشیدن بطنش با کره شمالی، بهبود روابط آمریکا با چین و روسیه و مبارزه با گروه دولت اسلامی در شرق میانه را با عنوان اولویت‌های سیاست خارجی حکومت ترامپ برشمرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صحبت 40 دقیقه‌ای خود فقط در مورد افغانستان گفت که ایالات متحده در آن کشور در پی صلح مشروع است.
ما هنوز باید بیشتر کار کنیم برای همکاری برای آتش بس و پروسه صلح سوریه و اینکه چطور منافع ما از طریق صلح مشروع در افغانستان انکشاف یابد، که در تلاش هستیم متحدین خود را گرد هم جمع نماییم.
این در حال است که رئیس جمهور ترامپ همکنون روی استراتژیش در قبال افغانستان که شامل تعداد اساکر آمریکایی مستقر در آن کشور از غور میکند. افغان ها بنابر خودشان از اینکه حکومت توان حفظ جان اتباعی خود را در برابر شورشیان طالبان ندارد خشمگین هستند. امیدوار هستند که ایالات متحده حمایت از قوای افغان را ادامه دهد. مایکل اوهالن محقق در انستیتوت بروکینگز معتقد است که اداره ترامپ ممکن سیاست های قبلی را در قبال افغانستان تغییر دهد، بخصوص در بخش دفاعی.
Tillerson's goal is correct.
Tillerson هدف درست دارد، ولی شما فقط با پذیرش نظریات جنرال نیکلسن به آن خواهید رسید. به نظرم طالبان علاقمندی به صلح ندارند و این مغایرت نیست که ایالات متحده و همپیمانان آن به قوت بیشتر نظامی برای ترغیب طالبان نیاز دارند. واقعیت این است که ایالات متحده افغانستان را سریع ترک نمی کند. رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد که خارج شود و ما مشابه و این در زمان اوباما صحبت نمی کردیم.
بانک اداره ترامپ مشی خود را در برابر افغانستان روشن نساخته است، اما استفاده مدل بمب ها در آچین ولایت ننگرهار افغان ها و جهان را در مورد استراتژی جنگ رئیس جمهور ترامپ کنجکاو ساخته است.
پرتاب مادر بمب ها تاکتیک خاصی بود که همیشه اتفاق نخواهد افتاد. فکر نمی کنم باعث کدام تغییر فاحشی در وضعیت منطقه شده باشد، اما به نظرم تغییر مهمتر این خواهد بود که برای قماندانان آمریکایی و ناتو اجازه دهد تا از نیروی هوایی خود مکررن، سریعن و هر زمانی که نیاز است مانند قبل کار گیرند.
در این زمان مشی تازه و یا استراتژی تازه رئیس جمهور ترامپ با نوعیت سیاست ایالات متحده با پاکستان نیز بستگی دارد.
بهتر خواهد بود که پاکستان قبول کند که ترامپ افغانستان را ترک نمی کند. ایالات متحده در آنجا 16 سال مانده است. پاکستان در عوض باید این واقعیت را در بررسی استراتژی خود شامل سازد و به دنبال ایجاد این پلان نباشد که در صورت خروج جامعه بین المللی طالبان را به آنجا حرکت دهد. پاکستان باید این سوی تعبیر خود را متحول سازد. ایران و روسیه برای ایالات متحده به اندازه پاکستان نگرانی جدی تلقی نمی شوند.
اما برخی از تحلیلگران افغان به این معتقدند که در عوض فرستادن قوای بیشتر، نیروهای امنیتی افغان باید تجهیز و تقویت شوند.
به جای اینکه 5000 سرباز روان کنه آمریکا، روان نکنه، همین مصارف سر سربازای افغانستان بکنه، برای افغانستان سلاح خوب بده، قوای هوایی قوی بده، و به جای اینکه اینج سربازش کشته میشه، از من بهترین راه است که بالای پاکستان فشار آورده شه که مراکز عمده تروریسم از بین بره.
در حال حاضر حدود 9000 قوای آمریکایی در افغانستان حضور دارد و اگر تقاضای جنرال نیکلسن قماندان نیروهای حمایت قاطع قبول گردد، حدود 3-5000 قوای اضافی به افغانستان اعزام خواهد شد. قرار است استراتژی تازه اداره ترامپ در قبال افغانستان در ختم ماه می در نشست ناتو اعلام گردد و منشی عمومی ناتو نیز اضافه نموده که این ارگان زمان ماموریت و تعداد اساکر خود را در افغانستان در عین نشست اعلام خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر اداره خودمختار فلسطین روز گذشته در قصر سفید برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در شرق میانه تعهد کردند. دیدار این دو رهبر چند ماه پس از میزبانی دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در زمینه گزارش دارد که تفصیل آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
فضای ملاقات میان دونالد ترامپ و محمود عباس صمیمی بود. رئیس جمهور آمریکا پیامش را به گونه واضح بیان کرد. ایالات متحده شرایط صلح را پیشنهاد نمی کند. فلسطینی ها و اسرائیل باید با هم کار کنند و به توافق برسند.
دوست دارم که یک میانجی، منصف یا یک تسهیل کننده باشم و ما این کار را انجام خواهیم داد.
محمود عباس که در کنار رئیس جمهوری ایالات متحده ایستاده بود، بیان داشت مردم سرزمینش تنها کسانی در جهان هستند که هنوز هم تحت اشغال زندگی می کنند.
I believe that we are capable under your leadership and your courageous stewardship and wisdom.
من باور دارم که ما تحت رهبری، نظارت و درایت و همچنین توانایی شما در بخش مذاکره، به لطف خداوند و به تلاش شما می توانیم شرکای واقعی باشیم که به یک پیمان تاریخی صلح دست یابیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حضور مایک پنس معاونش و رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با آقای عباس گفت دستیابی به معاهده صلح شاید چنانه که مردم طی سالها فکر می‌کردند دشوار نباشد. دسترسی به هر گونه پیشرفت پایدار برای ده‌ها سال مشکل عمده رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. محمود عباس با آزمون‌های سیاسی داخلی نیز مواجه است که اختلافات با حزب خودش فتح و حماس گروه تندرو فلسطینی شامل آن می‌شود. حماس رقیب فتح بوده و باریکه غزه را تحت کنترل خود دارد. احتمال دستیابی به یک راه حل طولانی خواهد بود، اما بسیاری کسانی که برای ده ها سال در دیپلماسی شرقی میانه دخیل بودند، ادعاهایی را رد می کنند که گویا رسیدن به صلح در شرقی میانه ناامید کننده است، اما آنان می گویند که بهای رسیدن به صلح با در نظر داشت وضعیت موجود بسیار بلند است. انتونی کورتزمن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن می گوید که تلاش ها باید جریان داشته باشد.
Rather than sort of adopting a position of preemptive hopelessness, you're better off continuing to try, particularly if you do it slowly and quietly.
به عوض اختیار نمودن موقف پیشگیرانه ناامیدی، بهتر است شما تلاش‌هایتان را ادامه دهید. بخصوص اگر شما آن را به کندی و آرامی انجام دهید و در پی ایجاد تاریخ‌های معین و توقعات نباشید.
عزم بیشتر برای مذاکرات ممکن در جریان چند هفته به عمل آید، زیرا پلان‌ها برای دیدار احتمالی رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل در اخیر ماه جاری جریان دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از فعالان مدنی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر را به فساد اداری و انتقال پولهای کمیسیون به حساب شخصیش متهم می‌کنند و وی را برای پاسخگویی درباره کارکردهایش به مناظره فراخوان می‌خوانند. این فعالان مدنی می‌گویند که سیما سمر از پول کمیسیون مستقل حقوق بشر چندین نهاد و هتل ساخته است. خب شرح بیشتر را در گزارشی از نظیفه محبوبی همکار رادیو آزادی ما می‌شنویم.
ناکارایی در راستای تامین عدالت اجتماعی و حقوق بشری، عدم کارکرد درست رهبری و انتقال پول کمیسیون حقوق بشر از سوی سیما سمر رئیس این کمیسیون به حساب شخصیش، اتهام‌هایی که شماری از نهادهای مدنی بر خانم سمر وارد می‌کنند. اعضای نهادهای مدنی جوانان امروز، آرمان‌های ملی، جنبش ملی افغان و روند نجات ملی روز پنجشنبه در واکنش به خاموشی‌های سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند بر رویدادهای خونینه که در 2 یا 3 سال گذشته در بخش‌های مختلف کشور رخ داده است نشست برگزار کردند. یوسف زازی مسئول مرکز اثر علمی و فرهنگی و یکی از فعالان مدنی در این نشست کرسی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به یک کرسی شاهی تشبیه کرد. او تاکید کرد که این کمیسیون یا لغو گردد و یا خانم سمر از این سمت برکنار شود.
بعد از این برای مردم افغانستان در کمیسیون همچو افراد مانند خانم سمر قابل پذیرش نیستند. این باید به پایان برسد و حکومت نیز در این زمینه کم از کم مسئولیت دارد تا بپرسد در کنار این در چند سال گذشته که خانم سمر در این سمت کار کرده است پول هنگفتی را از آدرس کمیسیون به دست آورده است. در بامیان هتل ساخته و در ولسوالی جاغوری به نام شهدا یک نهاد ساخته و همین گونه در بامیان نیز بنیاد کودکان را ساخته و این خانم فعلا عضویت شورای عالی یک حزب سیاسی را دارد.
در سال 1391 خورشیدی، عبدالکریم عزیزی یکی از کمیشنران این کمیسیون که بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به این کمیسیون گماشته شده بود، از سوی رهبری آن برکنار گردید. وی پس از برکناریش گفت که در این کمیسیون فساد گسترده، تبعیض و تعصب وجود دارد. با این همه شماری از فعالان مدنی در نشست روز پنجشنبه گفتند که کسان هم عضویت این کمیسیون را دارند که بیشتر در جنایت‌های بشری دخیل بودند، اما نام‌های این افراد را مشخص نساختند. قضیه فرخنده، حملات انتحاری در ولایات پکتیکا، پکتیا، ننگرهار، بدخشان و همسان این در چند سال گذشته رخدادهایی هستند که این فعالان مدنی از خاموشی سیما سمر در برابر آنها به گونه مثالیات می‌کنند. آنان می‌گویند در تمام زونهای ولایات جنوب و جنوب شرقی و نیز ولایات پروان و کاپیسا تنها یک دفتر صاحبی این کمیسیون وجود دارد. اما این اتهام ها تا چه پیمانه بر جا خواهند بود؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر با تماس های مکرر ما به این پرسش ها پاسخ نداد، اما برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر گفته های فعالان مدنی مهر تایید میمانند. غلام سرور فایز یکی از نمایندگان ولسی جرگه در این باره میگوید:
چیز روشن است که سیاسی عمل میکرده. هیچ وقت موضوع حقوق بشری و موضوع قانونی نداشته است. همیشه موضوع گیری هایش، تصریحاتش جانبدارانه بوده و همش موضوع سیاسی بوده. باید به همه مسائل بشری و حقوقی نگاه میکرد.
آقای فایز تاکید میکند که خانم سمر هیچگاه در 15 سال گذشته بر ناکارایی ها و مشکلات این کمیسیون خودش را به هیچ مرجع پاسخگو ندانسته است، که این خود برای حکومت واضح می‌سازد تا شخص جدید با طرح جدیدی را در این کمیسیون بگمارد که از عملکردها و برخوردهای سیاسی بدور باشد. خواستیم در این باره نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های مکرر ما در این باره پاسخ دادن نشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد که ملاریا سالانه جان ده‌ها نفر را در افغانستان می‌گیرد.
مقامات می‌گویند که این مرض سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و سالانه صدها نفر دیگر با این مرض مصاب می‌شوند. وزارت صحت افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 41 نفر به علت بیماری مالاریا تلف شدند و نزدیک به 400 هزار نفر دیگر مبتلا به این بیماری بودند. مسئولان صحی آمار دقیق قربانیان بیماری مالاریا و افراد مصاب به این بیماری را در ننگرهار روی دست ندارند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که با آمدن عادت کنندگان از کشور پاکستان آمار بیماران مبتلا به مالاریا افزایش یافته است. دکتر کاموال میگوید برای جلوگیری این مرض امسال در 10 ولسوالی تدبیر توزیع پشخانه ها را گرفتن که توزیع آن را آغاز نمودند. رئیس صحت میگوید تا فرا رسیدن ماه رمضان در این 10 ولسوالی به همه مردم پشخانه ها را توزیع میکنند.
من تقریبا پلان مطابق شده
ما تقریبا مطابق پلان دو سال قبل نیز در 14 ولسوالی پشخانه توزیع نموده بودیم و مدت پشخانه ها مدت 3 سال می باشد و امسال هم در 10 ولسوالی پلان توزیع پشخانه ها را داریم که خوشبختانه به شمول یاچین در چندین ولسوالی توزیع روان است. انشاءالله تا روزه این پشخانه ها را توزیع می کنیم و این 10 ولسوالی و شهر را تحت پوشش قرار می دهیم. شمار زیادی از باشندگان این ولایت، بیشتر باشندگان ولسوالی هایی که به کلینیک ها و لابراتوارها دسترسی ندارند، میگویند از گسترش بیماری مالاریا نگرانند و هرچه عاجل خواهان وقایع آن از جانب دولت هستند. سید سمیع الله باشنده ولسوالی سخرود است.
مریضی مالاریا کس یا مریضی بسیار نگران کننده است و کشنده است. تقاضای ما از وزارت صحت و از صحت عامه است که هرچه عاجلتر ازم چو با واقعیت جلوگیری نماید. ما از بسیار نگران هستیم پشخانه و دوا به مردم توزیع گردد.
بیماری مالاریا از پشه یا نافیل به میان می آید و زمانی که این پشه فرد را بگزد در 28 روز مبتلا به مرض مالاریا می شود. دکتر مسیح الله مسیح در این مورد بیشتر معلومات ارائه کرد و از مردم خواست تا برای حذف این نوع پشه اقداماتی را روی دست گیرند.
دا یو میکروبی ناروغه ده، بیا که میکروبونو که
منطقه.
این یک بیماری میکروبی است و در میکروب پشه برام یانافیل است که آن انسان بان از 14 تا 27 روز مبتلا میگردد. راه خوب وقایه آن دوری از محلات اسید پذیر و کثافات و استفاده از پشخانه ها است. از آبهای استاده و متوقف باید خود را مسئول داشته باشیم. همیشه از پشخانه ها استفاده کنیم. ادویه مخصوص جلوگیری از پشه ها را در خانه های خود استفاده کنیم. ریاست صحت ولایت ننگرهار برای جلوگیری از وسعت بیماری مالاریا دست به کار شده و در مناطق مختلف برای وقایه آن برنامه های آگاهی آمارا را اندازی نموده است.